سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. پروردگار متعال در ظهور مفور و سرور امام زمانمون تعجیل بفرماید، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرماید و ما رو جز بهترین یاران اون بزرگوار قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه‌ای که امشب در محضرش قرار گرفتیم تا آرمانهای حسینی رو در ضمن این آیات انشاءالله مرور کنیم و رسالتها و وظائفی که بر عهده ما هست، به ویژه در این روزها بر اساس نسخه قرآنی شناسایی کنیم. آیه است از سوره مبارکه صف. در این آیه نورانی خداوند تبارک و تعالی خطاب به مؤمنان، اونها رو فراخوان میکنه. خیلی تعبیر جالبه: یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنانه، ای اهل ایمان، کسایی که ایمان آوردید، یار خدا باشید. خیلی تعبیر شیرینه: کونو انصار الله، یار خدا باشید، یاران خدا باشید. ادامه آیه کریمه یک گزارش تاریخی است. فرمود قبلا هم در بین پیامبران جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به یا دوستانش حواریون، که بهشون گفته میشد حواریون، یعنی کسانی که حلقه اول بودند، دائما در خدمت حضرت بودند و انسانهای رشید و شایسته ای بودند. حلقه اول مؤمنان بر گرد پیامبر خدا، بهشون میگفتن حواریون عیسی. اینجا خدای متعال به اون قطعه تاریخی شما رو ارجاع میده. میفهمد همچنان که عیسی ابن مریم علیه السلام خطاب به حواریون گفت کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، به اونها خطاب کرد گفت کدام یک از شما در راه خدا برای تحقق خواست خدا برای به بار نشستن آرمانهای الهی برای یاری دین خدا، چه کسی از شما من رو یاری خواهد کرد؟ من انصاری الالله، چه کسانی از شما من رو در راه خدا یاری خواهد کرد؟ پاسخ شنید قال الحواریون، حواریون پاسخ دادند گفتند نحن انصار الله. خیلی تعبیر عالیه ها، نگفتند نحن انصار که الالله، خطاب به جناب عیسی ابن مریم، که بگن ما یاران توییم، خطاب به حضرت عیسی، در راه خدا و برای تحقق خواست الهی تو رو کمک میکنیم. یه قدم رفتن جلوتر، دیگه سخن از حضرت عیسی نیوردن. قال الحواریون، گفتن نحن انصار الله، ما یاران خداییم، با افتخار ما یاران خداییم. بر اساس همون تعبیر بسیار زیبایی که حواریون حضرت عیسی داشتند که گفتن نحن انصار الله، حالا خدای متعال خطاب به مؤمنین، خطاب به شماها میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، کونو انصار الله. حالا نوبت شماست، شما هم یاران خدا باشید. خب این آیه محل بحث ماست. مهمترین پیامی که از متن حادثه جامعه مؤمنان میشنوند همین پیام هست. یعنی همچنان که شما گوش کنید صدای دلنشین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو از متن حادثه میشنوید که پژواکش در کرانه های تاریخ پیچیده و به گوش همه عصرها و نسلها میرسه. حسین علیه السلام مؤمنان رو به یاری خدا دعوت میکنه. اجازه بدید بحث رو از همینجا من آغاز کنم، از همین تعبیر یاری خداوند و نصرت خداوند به شما برادر و خواهرای عزیزم که انس دارید با قرآن کریم و مشتاق معارف قرآنی هستید و انشالله خدای متعال آتش ما و شما رو نسبت به معارف قرآنی روزافزون کنه و بهره ما و حظ ما رو روز افزون، بلکه ساعت افزون، بلکه لحظه افزون کنه انشاءالله. این بحث بسیار شیرین رو من خیلی فشرده عرض میکنم. توفیق بود سال گذشته در یکی از مجالس حسینی علیه السلام من تقریبا 10 مجلس کامل راجع به این واژه نصرت صحبت کردم، یعنی خیلی خوش ظرفیته. تو خب حالا به صورت لوح فشرده بعضی از نکات اصلیش رو، برگزیدش رو محضرتون تقدیم میکنم. روز هم مناسب جمعه شب، شب ششم ماه محرم، این قدمهایی است که سالک به سوی کربلا برمی داره نزدیک میشه. همجور قدم به قدم همراه با همه دلهای مشتاق در سراسر عالم. جمعه شب هم خیلی فضای مجالس حسینی سنگینه، یه وضع خاصی داره. اصلا جمعه بعد از ظهر و جمعه شب همه هفته ها همینطوره، منتها مخصوصا تو محرم خیلی سنگینه. من به دوستان عزیزم گاهی میگم که تو ایام محرم هر کدام از شما یه صدقه برای امام زمان کنار بگذارید، جداگانه. یه تعبیری در زیارت ناحیه است، خیلی تعبیر سنگینه. خطاب به امام زمان، خطاب حضرت ولی عهد، خطاب به سید الشهدا علیه السلام میگه، میگه اگه روزگار من رو به تأخیر انداخت، اخرتن دهور، و من کربلا نبودم تا جانم رو قربانت کنم، لأندبنک صباحا و مساء، صبح و شبی بر من نمیگذره مگر این که برای تو گریه میکنم. خب این سیره حضرت در تمام این سالها، لأندبنک صباحا و مساء. اما محرم که میشه حضرت چه میکنه؟ چه حالی داره و بر قلب مقدس اون حضرت چه میگذره؟ جمعه ها که بالاخره وقتای اختصاصی توسل به اون بزرگوار هست، از این جهت اهمیت بیشتری داره. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو قرین مصیبت های امام زمانمون قرار بده و توفیق درک ذره ای از این بار سنگینی رو که بر قلب مقدس اون حضرت هست به ما هم توفیق بده، کرامت کنه انشاءالله. خب این تعبیر قرآنی خیلی فوق‌العاده است برادر و خواهرای عزیزم، که خداوند تبارک و تعالی جامعه مؤمنان و انسانهای برگزیده رو دعوت میکنه، میگه بیاید منو کمک کنید. خیلی تعبیر عجیبه. یعنی چی؟ خدا، قدرت مطلق، عظمت مطلق، چی داری میگی خدایا؟ دعوت میکنی که ما یار تو باشیم؟ این چه ادبیاتیه؟ شما الان ذهن شریفتون از سوره مبارکه صف پرواز میکنه، میره به سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همین دعوت به نصرت رو اونجا هم میبینید با یک قالب دیگه. یادتون از آیهش رو همه تون حفظ هستید، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامكم. میگه ای اهل ایمان، دوباره خطاب چیه؟ یا ایها الذین آمنوا، خطاب یا ایها الذین آمنوا دوستان من خطاب خیلی محترمانه ایه، خیلی پر احترام، خیلی رسمی، خیلی خدای متعال اینجا مخاطب رو بزرگ انگاشته، یا ایها الذین آمنوا. خب پیام چیه؟ فرمود ان تنصروا الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه و گامهای شما رو استوار میکنه. عجب، چه خبره؟ یه جا میگی کونو انصار الله، بیاید یاران خدا باشید، اینجا که دیگه میگی اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. مسئله چیه؟ این طرز بیان در قرآن کریم مسبوق به سابقه است، نمونه های دیگه هم داره. بزرگان ما، اهل دقت، اهل انس با قرآن، اونایی که حلاوت و شیرینی و شهد کلام الهی به جانشون رسیده و چشیدند، اونا میگن این ادبیات، ادبیات امتنانیه. وقتی خدا میخواد مؤمنین رو خیلی بزرگ کنه، خیلی عزیز کنه، چون سبک حضرت کریم مواجهه کریمانه است، بر محور کرامت، ادبیاتش کرامت، تربیتش کریمانه است، همش کرامت، بر محور و مدار کرامت. قرآن هم که قرآن کریمه، نزل من عند الکریم، و آیاتش آیات کرامته. تو قرآن همش میخواد خدای متعال به بنده ها شخصیت بده، میخواد شخصیت بده، و به من و شما هم یادآوری میکنه بهترین راه برای تربیت انسان شخصیت دادن بهشه. پدرا، مادرا، عزیزا، یادتون باشه از طریق شخصیت دادن و تکریم فرزندانتون اونها رو درست تربیت کنید. اهانت، ملامت، سرزنش، شماتت، جز سوزاندن استعدادها، جز زمینگیر کردن، جز متلاشی کردن فرزند، چیزی رو از در پی نخواهد داشت، جز عقده‌ای کردن او، جز از راه به در کردن او، جز لجباز کردن او. حالا یک بحث تربیتی مفصله. دستگاه تربیت اسلامی دستگاه کرامت محوره، بر اساس قاعده تکریمه. پیامبر عزیز ما فرمود اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم. میخواید بچه هاتون خیلی مؤدب بار بیان، اکرمو اولادکم، اینا رو احترام کنید، تکریم کنید. حالا اون وقت یه بحث، یه سوال شما میپرسید، بحث عمومیش همینه، اما یه سوال هم در ذهنشه که حالا چگونه. این رو حتما بپرسید، حتما دنبال کنید. پدرها و مادرای عزیز حتما قاعده کرامت رو با اصولش، با شیوه هاش، با روشهاش کاملا یاد بگیرن و مسلط باشن، و الا بچه هاتون از دست میرن. فقط پدر و مادری میتونن فرزند شایسته تربیت کنن که اصل کرامت و اصل تکریم رو در ارتباط با تربیت فرزند رعایت کنن. شما انشالله همه تون بلد هستید و دنبال کنید. خلاصه این که اصلا قرآن اینجوریه، اسلام اینطوره، فضاهاش اینجوریه. خدای متعال در قرآن میخواد انسان رو بزرگ کنه، کریمش کنه، بهش شخصیت بده، همت بده، وسعت بده، شکوه بده. لذا جالبه که انسان رو مخاطب خودش قرار میده. یک، علاوه بر این که مخاطب خودش قرار میده، احترام میکنه. دو، علاوه بر این که احترام میکنه، این احترام رو که مثلا در خود واژه یا ایها الذین آمنو خطاب خداست دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن هر جا تو قرآن دیدید که خدای متعال میگه یا ایها الذین آمنو، بگید لبیک، خودتون رو مخاطب قرار بدید، بگید ما آماده شنیدنیم. نه فقط احترام میکنه و تکریم میکنه انسان رو، بلکه انسان رو میبره به قله کرامت ها، به اوج میبره، به قله میرسونه. اینجوریه مسئله. مثالش کجاست؟ مثال این بر قله قرار دادن کجاست؟ چند تا مثال داره تو قرآن. من الان نمیخوام این بحث رو به تفصیل باز کنم، چند جا مثال داره. یه مثالش آیه ذکر متقابله. اگه گفتید کدوم آیه است؟ آفرین. اونجا هم همینه، یا ایها خطاب مؤمنین دیگه، فرمود اذکرونی اذکرکم ذکر متقابل. خیلی بال دست بالا گرفته تو رو، خیلی دست بالا گرفته، میگه خدا میگه ها حی ازلی ابدی قیوم قادر مطلق داره با تو حرف میزنه، تو کی هستی؟ ای ذره ناچیز، هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ، کی تو؟ خدا میخواد با تو چیکار کنه؟ چیکار میخواد با تو بکنه؟ خود تو رو ها، همین که اونجا نشستی، آقا خانوم پیر جوان، خود تو رو خطاب کرده خدا امتحان به شما میگه اذکرونی اذکرکم. این تقابل، میگه منو یاد کنید تا شما رو یاد کنم. الله اکبر. مثل دوتا رفیق ها، دوتا رفیق، دوتا دوست، دوتا جوون کنار هم میرن، میگه به یاد من باش به یادتم. مثلا اینقدر صمیمانه. چی کار میخوای بکنی خدایا با بندات؟ چقدر بزرگ میکنی؟ چقدر رفعت میدی؟ کاش ما میفهمیدیم. خدا میدونه فقط و فقط به عزتش، به عظمتش، به آیه قرآنش، به همه انبیا و اولیاش قسم، اگر بخوای درست بشی همین یک آیه تا آخر برات بس، همین آیه اگه بفهمیش در وجودت انقلاب میشه، همین یک آیه بسه واقعا. اذکرونی اذکرکم، چه خبره؟ میگه از من یاد کن، ازت یاد میکنم. یاد ما از او چیه؟ یاد او از ما چیه؟ چه خبره؟ امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه در دعای 54 اینجور که خاطرم هست، اونجا حالا اگر فهرستشو دقیق نگفته باشم، در دعای وداع ماه مبارک رمضان، در اون دعای نورانی امام سجاد علیه السلام میگه این سریست از اسرار این آیه ها، این آیه رو، آیه اذکرونی اذکرکم رو، میگه یک رازیست از رازهای خدایی که اگر آشکار نمی کرد احدی نمی تونست به این راز دست پیدا کنه. گنج عظیمیست در دسترس. اذکرونی اذکرکم، خدا داره میگه. چی میگیم ما؟ ما داریم چی میگیم؟ اصلا چی کار داریم میکنیم؟ خب شبیه این باز نمونه ها تو قرآن هست. شما مثلا نمونه بعدی رو اگر بخواید، من فقط بهتون فهرستی دو تا نمونه دیگر رو هم بگم. نمونه دیگه آیه قرض الحسن است. میکشه آدم رو این آیه قرض الحسنه، واقعا قوقا میکنه، که خدای متعال خطاب به من و شما فراخوان داده، فراخوان اعلانیه نصب کرده. من ذا الذی، انسان واقعا قاطی میکنه وقتی بفهمه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. کیه که به خدا قرض الحسنه بده؟ کدوم شما آماده اید که بیاید به خداوند قرض الحسنه بدید؟ یا للعجب، الله اکبر. میخوای چیکار کنی با ما خدایا؟ و ما داریم با خودمون چیکار میکنیم؟ تو میخوای با ما چیکار کنی؟ ما داریم با خودمون چه میکنیم؟ چقدر خودمون رو ارزون کردیم، کوچیک کردیم، دست کم گرفتیم، حراج کردیم خودمون رو، خودمون رو حراج کردیم. ما میتونیم طرف معامله با تو باشیم؟ الان که من گفتم آیات دیگه‌اش لابد تو ذهنتون اومده. مثلا آیه اشتراء، همه تون از حفظ هستید، فرمود ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. فهمود خریدار تو خودم اما بیا با خودم معامله کن. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ بیا با خودم معامله کن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یه جوره در قرض الحسن، اینجا ان الله اشترا یه جوره دیگه شه. ان الله اشترا، خدا میخره. میفروشی؟ جنسشو داری؟ هر چی بیاری میخرم، مال، جان، بیا با خودم معامله کن. کجا داری میری؟ کی میتونه با تو طرف معامله باشه؟ ما داریم چه میکنیم با خودمون؟ او میخواد ما به کجا برسیم؟ بگذرم، باز هم نمونه داره. این روش، روش امتنانی تکریمیه، اینجوریه دیگه. دیدی تو روش خانواده اینجوریه، بابا به بچهش پول میده، میذاره تو جیبش، میگه بابا جون به من قرض میدی؟ اینجوریه دیگه، میگه انت و مالوک لعبیک، میگه میخوام این بچه‌م شخصیت پیدا بکن، میگه قرض میدی به بابا؟ بهت بر میگردونم، ولی زیادش میکنم بهت میدم. گفت خاک بر دهنم، چه مثالی زدم من؟ این کجا، اون کجا، او چی میگه، اینجا داریم چی میگیم ما؟ آیه نصرت از همین قبیله، از همین قبیله. و الا او که قادر مطلقه، داری چی میگی؟ میگی من تو رو یاری کنم. خب طرح یاری خدا ریخته شده تو قاعده دین خدا. دیشب براتون گفتم، بحث دیشب و خاطرتون هست، ان الدین عند الله الاسلام. الاسلام رو هم بردیم تو سوره مبارکه مائده، برای ما تفسیر کرد که گفت اسلام با علی، به ولایت علی ابن ابی طالب، این رو من پسندیدم. نگفت و رضیت لکم الاسلام دینا. خب حالا یاری خدا باید ترجمه بشه دیگه، ما چجوری خدا رو یاری کنیم؟ تو بحث دیشب جوابش هست، تو بحث دیشب ما پاسخش هست. خداوند این بساط کرامت رو، خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، این سفره کرامت رو خداوند تبارک و تعالی با دینش و ولیش برای بشریت پهن کرده، با دینش و ولیش. لذا کونو انصار الله، سوال میکنید من چجوری تو رو یاری کنم؟ میگه دینم رو یاری کن. من دینم رو در دسترس تو قرار دادم، نه اینکه متدین بشی، اون که بماند، بیا بالا بشی یاریگر دین من، این فرصتی است که برای تو قرار دادم. دو، ولی من، حجتی که برای تو فرستادم، چه پیامبره، چه امامه، چه نایب امامه، اونی که حجت بناست دین رو اقامه کنه، اجرا کنه، مستقر کنه. کونو انصار الله در اون آیه، انتنصر الله در این آیه دیگه، داره چی به من و شما میگه؟ میگه برید به یاری ولی من، بیایید به یاری دین من، تا به وسیله ولی من دین من مستقر بشه، جریان پیدا بکنه. خب همه این اتفاقات بیفته چی میشه؟ گفت اولا این زمینه رو من قرار دادم که تو اولین سود برنده‌ای که یاری میکنی ولی خدا رو و دین خدا رو. دوم دین خدا که مستقر بشه بشریت سودشو میبره دیگه، یعنی خلاصه سودش مال خودتونه. میخواد یه مثال دیگه از آیات تکریمی قرآن یاداوری بهتون بکنم دلتون بیشتر آماده بشه؟ جاش همینجاست. پیامبر عزیز ما که حالا میشه دست خدا در بین خلق، درست پیامبره دیگه، پیامبر خداست، چی میگه؟ میگه که من از شماها پاداش میخوام. نگفته؟ پیغمبر عزیز ما به مردم میگه من در برابر رسالتم از شما پاداش میخوام. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عاشق اهل بیت من بشید، این پاداش من پیغمبره. ببینید میگه به من پاداش بدید. میگیم خب یا رسول الله به شما پاداش بدیم برای رسالتتون، این پاداش چیه؟ میگه پاداش من اینه که عاشق اهل بیت من بشید. میگیم خب عاشق اهل بیت شما بشیم، مودت، مودت میدونید یعنی محبت پررنگ و پر سر و صدا. خدای متعال بین زن و شوهرم اینجوریشو خواسته ها، مودتن و رحمه، یعنی محبت پررنگ و پر سر و صدا رو میخواد. فهمود من اینو از شما میخوام. خب اگر ما این رو فراهم کنیم چی میشه؟ خود پیغمبر اکرم فرمود در یه آیه دیگه، فرمود بابا جون و ما سألتکم من اجرن فهو لکم. من گفتم به من اجر بدید، خواستم بزرگ بشید، احساس شخصیت کنید، که خیال کنید دارید به من اجر میدید. خب اونی که من بهتون گفتم به من بدید داره میریزه تو صندوق ذخیره ابدی وجود خودت، فهو لکم، به من که چیزی نمیرسه، من مستغنیم، این باز برای خود شماست. خب اون نماینده خداست. خدا که اینجوری حرف میزنه تو قرآن، نمایندش هم اینجوری حرف میزنه دیگه، رسولش هم اینجوری حرف میزنه. یعنی ته حرف چیه؟ ته حرف اینه که ای مؤمنین میایید ما دست شما رو بگیریم یاریتون کنیم. گرفتی؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله رو ترجمه کنید، ترجمهش این میشه دیگه، میگه ای مؤمنین میایید خدا میخواد شما رو کمکتون کنه، میایید کمکتون کنم. منتها ترجمه کریمانش میشه میایید منو کمک کنید. و تو میدونی که او قادر مطلق و نیاز به کمکی نداره. این بساط رو یه جوری فراهم کرده که دینش فقط با حضور شماست که رونق میگیره، و الا کنار میره، تو حاشیه میره. اگه تو بیای دین خدا رونق میگیره، اگر یاری کنی با قلبت دین خدا رونق میگیره، اگه یاریش کنی بالاتر با زبانت دین خدا زنده میشه. بالاتر اگر دین خدا رو در عمل یاری کنی، با مالت، با جانت، با جانانت، اگه اومدی به میدان یاری دین خدا، دین خدا رونق پیدا میکنن، مشروط کرده خدای متعال. چقدر به تو امکان داده و شخصیت داده که تو بتونی چقدر بزرگ بشی، ولی خودش یاری میکرد تموم بود دیگه. چیزی به ماها نمیرسید. چه شرفی، چه منزلتی، چه مقامی برای مؤمنین خدای متعال پیشبینی کرده که تو بتونی به یک چنین مقامی برسی. اون تا ادبیاتش رو یادت باشه، چه ادبیات کریمانه است. اون وقت وجود اقدس سید و سالار و سرور شهیدان عالم ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جریان یاریگری دین خدا، استقرار دین خدا که مأموریتش دیگه، مأموریت امام حسین چیه؟ مأموریت امام حسین اینه که نقشه سعادت و خوشبختی بشریت رو که قرآن باشه اجرا کنه دیگه، سیره پیغمبر باشه، اینو اجرا کنه. حسین بیاد زندگی بشریت رو مهندسی کنه، معماری کنه، سبک زندگی بهشون بده، به شهرشون، به دیارشون، به جامعهشون، به فرهنگشون، به اقتصادشون، به سیاستشون، به تربیتشون شکل بده. کار حسین علیه السلام مگه غیر از اینه؟ اما خورده به مانع. خیلی مانع، مانع بزرگیه. مانع چیه؟ تو دو تا کلمه است: جهالت، زلالت. با این دو مانع امام حسین روبرو شده. جریان بعثت داره منزوی میشه، داره از خط خارج میشه. انسان ها دائم دارن خودشون رو محروم میکنن و داره یک محرومیت تاریخی اتفاق میفته. اما حسین علیه السلام در برابر خودش با دو لشکر مواجهه، یکی لشکر زلالته، یکی لشکر جهالته. یکی نادانی ها و نفهمی ها و بیبصیرتی هاست، یه عده اینجوری هن، یه عده دیگه نه، نادون نیستن، میدونن اما اسیر شهوتن. میگن شهواتمونو چیکار کنیم؟ میدونیم پسر پیغمبره، میدونیم او میتونه بشریت رو نجات بده، میدونیم با علم او خزان بشریت بهار میشه، میدونیم با نفس مسیحایی او خزان انسانیت به بهار همیشگی تبدیل میشه. اینو میدونیم، میدونیم او باغبان گلهای انسانیته. اما چیکار کنیم؟ شهوت رو چیکار کنیم؟ خوشگذرونی هامون خراب میشه. بخیم بریم کنارش وایسیم که خدا شرط کرده اگه شما حسین رو که دست منه در بین شما و چشم منه در بین شما و خلیفه منه در بین شما و نماینده منه در بین شما، اگر یاریش کنید دین من که نقشه خوشبختی شماست مستقر میشان، یاریش نکنید نمیشه ها، مشروط به یاری شماست. لذا این تنصر الله، اگه شما بیایید کمک، من کمکتون میکنم برای سعادتتون ها، باید شما بیایید. و آقامون با این دوتا لشکر بزرگ مواجه شد و تنها موند و تنها شد. من یه لحظه به اتفاق شما یه سری میخوام برم مقتل، عیب نداره که؟ آماده اید؟ این که میگیم تنها شد، تنها شد ها. مقتل میره جلو، صفحه ورق میخوره، میره 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 میره، همجور که داره میره قوقا میشه، میرسه به یه نقطه ای، میرسه به یک جای خیلی سختی، اونجایی که شاعر وقتی خواسته این تیکه رو بیان کنه با یه تعبیری گفته، من حتی اون تعبیر رو نمیتونم بگم. اون وقتی است که امام حسین از اسب به زمین افتاد، رفته سراغ اون نقطه. جمله دومش خوب، البته اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نماینده خداست، حجت خداست، حجت بالغه الهی است. اونجا حالا یه باز مقتل میره جلوتر، یه جایی هست که حرم تهدید میشه، به کسی دانجی اشاره میکنه به امام حسین علیه السلام که آقا دارن میرن سمت حرم. مقتل نویسان نوشتن سید الشهدا هر چه که توان داشت، توانی نمونده بود دیگه، بسر ظاهر، هرچه که توان داشت جمع کرد، نیم خیز بلند شد، تکیه داد به نیزه قربت، به زحمت. بعد اون جمله عجیب رو گفت که گوش تاریخ ازش پر شده و منتظر جوابه. اون جمله همین بود دیگه. اون جمله خیلی جمله عجیبی است. فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرنی. شما زود ترجمه میشه دیگه. الان دستگاه فکری شما قرآن، دستگاه قرآنی فعال دیگه، میره تو دستگاه قرآنی ترجمه میشه. حسین داره میگه کسی هست بیاد من کمکش کنم؟ چرا نمیاد من کمکتون کنم؟ ولی برای اینکه این جمله رو به دل شما بنشونه برعکسش کرده، میگه کسی هست بیاد منو کمک کنه. اینجوری در حالی که شما برادر و خواهرای عزیزم میدونید اشاره میکرد، اصلا کاری نداشت امام حسین علیه السلام، لازم نبود از جاش حرکت کنه. اشاره حسین علیه السلام نه فقط اون 35,000 رجاله پلید خبیث رو، همه اون کسایی که روی کره زمینن به اشاره حجت خدا محو میشن، نابود میشن، اصلا خارج میشن از صفحه، از صفحه هستی. حجت خداست، مظهر قدرت خداست. اما نه، اینجا باید طبق قاعده ظاهری عمل بشه، چون خدا گفته تا مردم نیان برای نصرت دین من این کار پیش نمیره، باید بیان وارد عرصه یاریگری بشن تا به این افتخار نائل بیان، باید حجت من رو یاری کنن. اگر یاری کنن اون وقت من یاریشون میکنم. ان تنصر الله ینصرکم. لذا این جمله هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام که از کربلای معلا پیچیده در گوش تاریخ، این جمله حسین علیه السلام عین این آیه قرآنه، عینیت بخشی به این آیه قرآنه که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای اهل ایمان یار خدا بشید، یاران خدا باشید. همین هل من ناصر ابا عبدالله میاد تو دستگاه قرآنی همین آیه میشه، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر بیایید یاری دین خدا، خدا یاریتون میکنه. خب عرض من جمع‌بندی و تمام، خواستم یک شهدی از کلام وحی رو به جان حسینی شما بریزم، یک جامی از اون سبو بهتون بدم، سرمست باشید انشاءالله، بگیرید و برید، به قوت بگیرید، اینا رو نباید دست کم گرفتین، کلام خداست. خب برادر و خواهرای عزیزم، همیشه حجج الهیه دعوت میکنن به نصرت دیگه، طبق قاعده است. خدای متعال اینجوری بهشون گفته هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، تا مؤمنین نیان تو یاری نمیشی پیغمبر ما، حسین جان تا مردم نیان تو یاری نمیشی، تک و تنها میمونی. دستگاه اینجوری تعریف شده. مهدی عزیز من، قرنها باید باشی تا بیان به یاری تو، تا دست یاری بهت بدن، دست بیعت بهت بدن. حاضر باشن با جانشون با مالشون تو رو یاری کنن، به عدد کافی باید بیاد تا تو بیایی برای انجام اون مأموریت نهایی، و الا نمیشه. قرنهاست امام زمان ما داره میگه هل من ناصر ینصرنی، میاد کسی منو یاری کنه، یعنی میاید کمکتون کنم. مهدی علیه السلام دست خدا برای یاری بشریته، میگه میاید یاریتون کنم، ولی برای اینکه تو دلت نرم بشه و بزرگ بشی به عکسش کرده، میگه هل من ناصر ینصرنی، میاید من مهدی رو کمک کنید، انصار المهدی باشید که این کار رو تمومش کنیم، جمعش کنیم. بس بشریت انقدر بخت بدبختی کشیده، بیایید کمک من. تمام مجالس حسینی اگر از سر معرفت به آرمان حسینی باشه، مجلس یاری امام زمان ماست. در حقیقت اینجا که شما الان جمع شدید دارید میگید لبیک یا مهدی، جان عالم به قربانت، ما آماده ایم شما رو کمک بکنیم. تمام مجالس حسینی، اونایی که درست تشکیل میشه پای آرمان حسین علیه السلام تشکیل میشه، اینه. یه رازم داشت که دیشب بهتون گفتم، از یه طرف دیگه بهتون گفتم که دیگه خیالتون راحت باشه. یه کسی میگه که آقا جونم ما امام زمانمونو چجوری یاری کنیم، چجوری یاری کنیم امام زمانمون رو؟ ما میخواییم کمکش کنیم که اون کار بزرگ و مأموریت بزرگش رو انجام بده. چجوری کمکش کنیم؟ ما که نمیبینیمش، باش ارتباط مستقیم نداریم. چی کار کنیم که خیالمون راحت باشه داریم امام زمانمون رو کمک میکنیم؟ خودش فرمود راه داره، راهش رو خود امام زمانمون به ما معرفی کرد، گفت من بین شما حجت دارم، من که شما رو تنها نذاشتم. تو همه قرنها یک پرچمدار شیعه داره تو عالم، بزرگان داریم، اقطاب داریم، فقها داریم، حجتن برای ما، اما یکیشون پرچمداره. تو تمام تاریخ اینجوری بوده، یه نفر فقط پرچم دستشه، بقیه فقها هم باید برن زیر پرچم او وایسن تا کار درست بشه. میخواید منو یاری کنید؟ من امام زمانو نایبمو باید یاری کنید. پرچمدار شیعه در عصر غیبت هر کی هست پای پرچمش وایسید، کمکش کنید، حرفشو گوش کنید، بهش دل بدید، باش عشق کنید، صفا کنید. اینجوری بشه به من میرسید، و الا نایب منو تنها بذارید کار خراب میشه، نمیرسید به اون جایی که باید برسید. تنها راهش همینه، بقیه حرفا همش انحرافیه، کشکه، به جایی نمیرسه بقیه حرفا، یه راه بیشتر نداره. دیشب بهتون گفتم ملت ایران این راه رو کشف کرد، این راز رو کشف کرده، چون ملت ایران ذوق داره، فهم برتر داره، یه درک ویژه‌ای خدای متعال به این ملت داده، اینا خوب فهمیدن، رفتن پای پرچم نایب امام زمان، قوغا کردن توی عالم در باب نصرت دیگه، ان تنصر الله ینصرکم. بعد دیدن، چشیدن، هر قدمی ملت ایران در این زمینه برداشت، خدای متعال 10 قدم به سوی ملت ما اومد جلو. نشد واقعا؟ هر چه ملت ما در این زمینه قدم‌های تازه برداشت، لطف خدا، یاری خدا، عنایت الهی رو با چشمش دید ملت ایران. اخیراً آقامون فرمودن تا من نگاه کنید وسط میدان آتش توی منطقه شلوغ و به هم ریخته، یک جزیره امن مملو از ثبات هست که معلوم دست بقیت الله الاعظم بالای سر این ملت، که این ملت در امنیت و آسایشه. صلوات الله و سلام علیه. این معجزه مگه نیست؟ ینصرکم، یه قدم اومدید جلو، فرمود من 10 قدم میام به سمت شما. بهتون عزت دادم، کرامت دادم، استقلال دادم، آقایی دادم، شخصیت دادم. شما یه ملت له و لورده‌ای بودید، به شما میگفتن اخول یهود. تو جامعه مسلمونا توف مینداختن وقتی میگفتن این ایرانیه، حالشون بد میشد، میگفتن اخول یهود، اینجوری با ما رفتار میکردن. فرمود شما رو کردم آقای جهان اسلام، چشم همه بیفته به شما، کیف کنن. هر جا بری بگی من ایرانیم، سرشون رو میارن بالا. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم، چون شما راست گفتید، از روز یاری کفن پوشیدید اومدید، خودتون اومدید، بچه هاتون رو آوردید، گفتید این بار دیگه ما امام زمانمون رو نه فقط با قلبمون یاری میکنیم. قلب یعنی دعا. اینجوری ها خیلی حضرت یار داشته تو تاریخ، نشستن میگن یا ابن الحسن ما دعات میکنیم، آقا جون عذرخواهی میکنم از شما. این شیوه بنی اسرائیل بود دیگه، ببخشید ها، این شیوه بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل هم وقتی موسی بن عمران میخواست بره میدون چی گفتن؟ بگید دیگه، قرآن میگه، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، موسی تو با خدات، با ربت برید بجنگید، شهر رو آزاد کنید. ما هم دعاگو هستیم، ما اینجا نشستیم دعات میکنیم. هر وقت شهر رو آزاد کردی، همه چیز میزون شد، مرتب شد، همه کارا راست و ریز شد، ما رو خبر کن، ما میایم. بنی اسرائیل اینجوری میگفتن، یعنی میگفتن ما دلمون با توه، اما از ما نخواهی ما را بیفتیم، از ما نخواهی ما حرکت کنیم، از ما نخواهی ما خطر بپذیریم، از ما نخواهی ما با دشمن روبرو بشیم، از ما نخواهی ما مجروح بشیم، کشته بشیم، نه ما اهلش نیستیم، حالشو نداریم. گفت حالشو ندارید؟ برید 40 سال گم شید. یتیهون فی الارض 40 سنه، نص قرآنه. فرمود 40 سال برید گم شید. و رفتن گم شدن، 40 سال سرگردون بودن. گفتن تو شما با ولی خدا اینجوری حرف میزنید؟ ما نشستیم اینجا دعات میکنیم، بخوره تو سرتون دعاتون. ولی خدا نیاز به دعای شما نداره، نیاز به دست شما داره، نیاز به فکر شما داره، نیاز به زبان شما داره، نیاز به جان شما داره، نیاز به جانان شما داره. بیایید میدون. انا هاهنا قاعدون. ملت ایران از روزی که راست گفت با زبانش و با دستش و با مالش و با جانش و با جانانش، جانان که میگم میدونی یعنی چی دیگه، یعنی پاره جیگر، وقتی جانانش رو هم داد، صدق ادعاش درست شد، بارش نصرت الهی بر سر ملت ایران نازل شد. خدای متعال جلو چشم یک نسل، نسل حاضر در صحنه، یعنی اون کسانی که در جریان انقلاب اسلامی بودن تا امروز، تمام دشمنای ملت ایران رو که دشمنان درجه یک اهل بیت علیهم السلام بودن، به قول شماها به زمین داغ زده. ببینید با صدام چه کرد خدای متعال، اومد جلو شما ایستاد، دیدید خدا چه کرد با صدام، دیدید تو اون جنگ جهانی چه به سر دشمنان شما آورد خدای متعال، دیدی همشون رو زمین گیر کرد، چون شما راست گفتید، اومدید میدون. بیایید میدون اینجوریه ها، تا باشید اینجوریه. و هزاران هزار نمونه های نصرت و برکتی که بر سر ملت ما نازل شد و داره میشه، تا باشید هست. فقط باید پای پرچم ولایت باشید. این پرچم، پرچم حسینه، پرچم علی ابن ابی طالبه. امروز دست این آقایی است که همه ملت ما بهش افتخار میکنه. از همون نسله. ان تنصر الله به قلبكم و به یدكم و به لسانكم ینصركم و یثبت اقدامكم، و خدا شما رو محکم میکنه، استوار میمونید تا این راه به نهایت برسه. و به شما میگم الا ان نصر الله قریب، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. وایسید نزدیک ها، اون روز بزرگ نزدیکه. اگه وایسید بشکنید نه، کم بیارید نه، از خط خارج بشید نه. البته ممکنه دیگران جای شما بشینن. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ممکنه از لبنان، ممکنه از یمن، ممکنه از یه جای دیگه سر در بیارن و برن یاری امام زمان. نکنه این شرف رو از دست بدید. شما از سابقون الاولونید. این حق سبقت رو برای خودتون حفظ کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. اینا پیام های عاشورایی ایناست، این حرف هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رفتم دیدن مادر سه شهید. جامعه ما پر شده از حجت ها. این شهدا همشون حجتن و دلائل صدق ملت ما. این پدرای شهید، این مادرای شهید. رفتم دیدن مادر سه شهید. یه کلمه است دیگه، سه شهید. بعد برام تعریف کرد، گفتم مادر از بچه هات بگو. یکی یکی از اینا صحبت کرد، گفت اما حاج آقا سومیه دانش آموز بود، نوجوان بود. وقتی داداشا شهید شدن، داداش بزرگا شهید شدن، این اومد گفت من میخوام برم. مادر من میخوام برم. گفتم مادر خیلی کوچیکی هنوز برای رفتن. گفت کجا شدیدی ماما؟ گفت فلفل نبین چه ریزه. منو اینجوری نگاه نکن، قوقایی میکنم، فقط تو اجازه بده من برم. خلاصه میگفت منو راضی کرد. گفت بلدن بچه های زرنگ بالاخره اجازه ها رو میگیرن. گفت بالاخره منو راضی کرد. تا منو راضی کرد، ساکشو که بسته بود داشت از خونه میرفت بیرون. عزیزای من میدونن دیگه، ما 36,000 شهید دانش آموز داریم. چند تا؟ 36,000 شهید دانش آموز، بیشترین رقم شهدای دفاع مقدس ما نوجوانا و جوانایی بودن که در انفوان شباب بودن، یعنی 14, 15, 16, 17. دیدید دیگه رو قبراشون همه نوشته 46, 45، متولد سال 46, 45, 43, 44. عمدتاً بچه های من. گفت این که داشت میرفت برگشت یه جمله‌ای به من گفت. گفت مامان یه وصیت دارم، وصیتمو عمل میکنی؟ گفتم مامان جون حالا که من اجازه دادم بری، انشالله خدا برت میگردونه، انشالله سالم میای. این حرفا چیه میزنی؟ برو. گفت نه دیگه، میخوام وصیتمو بگم. گفت باز دوباره گیر داد. گفتم حالا بگو وصیتتو. گفت مامان وصیتم اینه که خودت باید کفنم کنی، خودت باید منو تو قبر بذاری. این وصیت من. گفت حاج آقا تا این جمله رو گفت یه دفعه موندم چی بگم، زبونم بند اومد، بگم باشه بگم نه. آخه این چه طرز وصیت کردنه؟ هی دوباره بهش دعوا کردم، گفت نه من جدی میگم. گفتم باشه مادر، انشالله به سلامت بر میگردی، باشه برو. رفت. گفت وقتی که رفت، چند روز که گذشت، من نگران شدم. نگرانیم از این بود، گفتم اگه شهید بشه وصیتشو چی کار کنم؟ این چه وصیتی بود که به من گفته؟ با تأکیدم گفته. گفت نگران شهادتش شدم به خاطر وصیتش. گفت ولی حاج آقا اون بلایی که فکر نمی کردم به سرم اومد زنگ زدن و خبر به ما رسید که اینم شهید شد. این سومیه. گفت اون روز که اووردنش من تو خونه نشستم، گفتم خدایا من چی کار کنم با وصیت این؟ مادره نمیتونه حتی بچه رو تو اون وضعیت ببینه، من برم خودم کفن کنم با دستای خودم بچه‌مو، پاره جیگرمو؟ تازه گفته خودت باید بیای تو قبر منو بذاری اونجا. گفت نشستم تو خلوت خودم، شروع کردم با حضرت زینب صحبت کردم، راهشو پیدا کردم، گفتم کار من به دست حضرت زینبه سلام الله علیه. شروع کردم با خانوم صحبت کردن، گفتم خانوم کمکم کنید، امروز روز کمک شماست، من بچه‌مو فرستادم برای یاری فرزند شما، از شما توقع دارم شما هم کمک کنید من مادر پیش این بچه روسفید بشم، بتونم به وصیت عمل کنم، نلرزم، کم نیارم، قاطی نکنم. گفت حرفامو با حضرت زینب زدم، دیدم دلم محکم شد، پاشدم از خونه اومدم بیرون، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، رفتم جلو، گفتم ایها الناس دست به بچه‌م نزنید، طبق وصیتش خودم باید کفن کنم. همه قاطی کردن، خدایا این مادر چی میگه، این چه روحیه؟ گفت رفتم جلو، ولی هیچ کس حواسش نبود، من زیر لب همش داشتم زینب زینب میگفتم. رفتم جلو، رفتم بالا سر بچه‌م، خدایا این دست گل منه، این عزیز دل منه، 14 سالش بیشتر نبود، اقتدا کرد به قاسم ابن الحسن، گفت اینا رو که با خودم میگفتم آروم شدم، سرتونو درد نیارم، میگفت خودم کفن کردم، آمادش کردم. وقتی آمادش کردم حرکت دادن، بردن به سمت گلزار شهدا برای اینکه دفن کنن، اومدم جلو، گفتم دست نگه دارید، بلند بلند فریاد زدم مردم صبر کنید. گفتن مادر دیگه چی شده؟ گفتم یه وصیت تکمیلی هم داره، گفته خودت باید منو بگذاری توی قبر. گفتن مادر دست از این حرفا بردار. گفتم نه من چاره ای ندارم، عزیز دلم خواسته، لابد یه رازی داشته، من چه میدونم. به من گفت آج آقا جاتون خالی. رفتم تو قبر، این بچه پرپر شده یه عزیز دلم رو، این پیکر خونین رو گرفتم رو دستم، بهم کمک کردن، گذاشتم تو قبر. وقتی صورتشو گذاشتم رو خاک، اون صحنه که پیش اومد، یه دفعه دلم از تو قبر پر کشید همراه این عزیزم، رفت کربلا، رفت کربلا. کجا رفت؟ یادم اومد از مادر عمرو ابن جناده. عمرو ابن جناده پدرش هم شهید شده بود، خودش هم 12 سالش بیشتر نبود، رفت میدون شهید شد، سر این بچه رو از بدن جدا کردن نامردا، پرتاب کردن به سمت مادرش، مادر این سر رو برداشت، بوسید، نوازش کرد، گفت فدای حسینم، برگردون به سمت دشمن. گفت من چیزی رو که در راه خدا دادم دیگه پس نمیگیرم. گفت آجا همون لحظه یادم افتاد از اون صحنه ها، گفتم خدایا این قربانی رو از من قبول کن. یادم افتاد که پسرم میخواسته با دست خودم بچه‌مو تحویل بدم. رحمت خدا بر مادران شهید، رحمت خدا بر شهدای عزیز ما، رحمت خدا بر شهدای دانش آموز ما که رسم ادب و شهادت رو از حضرت قاسم علیه السلام و از نوجوانان عاشورا یاد گرفتن و جامعه ما رو حسینی کردند. سلامی جمعاً عرض کنیم به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح
الروح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.